بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقه ثانی حجره فنایی، 10 بهمن 1402.
توجهنا و استشفعنا و توسلنا و فکر الله و دمناک بین ایده حاجاتنا یا وجیه عند الله اشفع لنا عند الله دیب محصر مبارک امیر المؤمنین و وجود مقدس و مبارک حضرت صاحب صلوات و عنایت بفرمایید. پس در رابطه با مرحله سوم از مراحل مربوط به مبحث خبر واحد بود، مرحله سوم مربوط بود به تهدید دائره حجیت. مرحوم شهید سعد فرمودند که تهدید دائره حجیت هم به لحاظ صفات راوی مطرح می شود، هم به لحاظ مروی. به لحاظ صفات راوی فرمودند که این که ما می گوییم خبر واحد و حجتون، اگر دلیل ما بر حجیت خبر واحد آیه نبأ باشد، ما می فهمیم که مراد از خبر واحدی که حجیت برش بار شده خبر عادل است، اگر پایه نبر باشه. اما اگر دلیل ما بر حجیت خبر واحد روایات و سیره باشد، می فهمیم که خبر واحدی که حجت است خبر سره است. این مبحثی بود که در رابطه با تهدید دائره حجیت خبر واحد نسبت به صفات راوی. اما مرحله بعدی مربوط به تهدید دائره حجیت به لحاظ مرفی است. به لحاظ مروی حجیت خبر واحد یعنی این که بعد از این که ما بیان کردیم حجیت بر خبری که راوی اون باید ثقه باشد بار می شود، حال باید از این بحث کنیم که مضمون و مفاد خبر چه خصوصیتی باید داشته باشد که حجیت بر اون بار بشه. شما به لحاظ صفات راوی این مبحث رو مورد نظر قرار دادید، اما به لحاظ مضمون و به لحاظ مفاد خبر این خبر باید چه خصوصیتی داشته باشد که الحجتون بر این خبر بار بشود. من مؤسد می فرمان که در مقام جواب به این سوال ما عرض میکنیم که اینها رو ما میفرماییم که باید مروی و مضمون اون خبر دو ویژگی داشته باشد که حجیت بر اون خبر باشه. ویژگی اول این است که باید خبر حسی باشه، نه حسی. یعنی ما از ادله حجیت نسبت به خبر واحد برداشت میکنیم که خبری که حسی هست و راوی آن ثقه هست حجیت بر اون بار می شود، نه بر حدسیات. چرا که ظهور روایاتی که بیان میکرد خبر و ثقه حجتون دلالت بر خبر ثقه داشت، دلالت بر اخبار حدسی نداشت و دائره‌ای که مشخص میکرد مربوط به اخبار حسی ثقه بود. اگر آیه نبر ملاحظه بفرمایید، اینجا مفاسقون به نبرین. اگر خبری رو بود، خب درسته که اطلاق داره، ولی این اطلاق منصرف می شود به خبر حسی، یا این اطلاقش که در اینجا و سیره و روایات هم که اصلا مشخص بود که داره در مورد خبر حسی نقل میکنه. الامری ثقتی ما قال لک عنی فهمی یبول، هرچی که از من گفت، یعنی گفت یعنی شنید، حسن شنید، فهمی یبول، انگار من میگم. سیره اوغلا و سیره متشاره هم که بر انار به خبر ثقه بار شده بود، اونها همونجا عرض کردیم که همچه سیره نسبت به حدسیات وارد نشه. یعنی اوغلا اینطور نیستن که اگر مثلا آقای شیرویی اومد تانژان کوتانژان چون من سینوس کوسینوس برامون مطرح کرد بعد گفتش که همچین چیزی هست، اوغلا بگن که خب پس به خبر آقای شیرویی عمل کن. بفهم؟
مثلا مسئله مرجعی
احادیث امری
ثقتون دیگه ما زیاد داریم این دست که مثلا اومدن پیش امام مثلا شما مثلا تو کدوم شهری و مثلا تو اون شهر امام مثلا برید پیش فلانی سوالاتون از اون بپرسید. این طبیعتا هر سوالی که این میپرسه او جوابشو لفظاً از امام که نشنیده، من باب قواعد و اصول و مبانی جواب مینه. یعنی امام وقتی وکلاشون میفرسته به شهرهای مختلف، اونا تمام سوالات رو لفظاً از امام که نشنیده بودن. من با قواعد ادله عمومات اینا جواب میدادن به من.
خب اون ادله اون روایتی که شما بیان می‌کنید ادله حجیت فتواست. چرا تو بخوام
نه مثلا اینه که الان مثلا این یاد من کدوم شهر میان اون شهر خب برید چی یونس بن عبد الرحمن اون خبره اون حدسن وقتی فتوا میده حجت داره
اون بله دیگه اجلس فی هذا المجلس و افتل الناس این حجت فتواست ولی حجت خبر حدسی است حجت خبر حسی نیست
خبر حدسی همون فتوا مگه نیست
چرا ولی نه نه در درسته نه حجیت فتوا ادله خاص خودشو داره ما داریم میگیم که این ادله‌ای که نسبت به حجیت خبر واحد بیان کردیم شامل خبر حدسی نمیشود فقط محدود است به خبر حسی یعنی داره در مورد خبر حسی صحبت
می‌کنه
اما آیا این که فتوا دادن رو هم این روایات شامل حجیتش بشه این روایات ساکت نسبت به اینا این روایات کار حالا اگر شما می‌خواید حجیت فتوا رو ثابت کنید باید برید سراغ ادله مخصوص خودش
یعنی حجیت خبر حجیت فتوا بر اساس خبر واحد باشه اون خبر واحده باید خودش حسی باشه
اون خبر واحد باید حسی باشه بله ولی این روایتی که شما بیان میکنید که حضرات وکلاشون رو میفرستادن یا مثلا به یونس بن عبدالرحمن گفتن اجلس فی هذا المجلس افتل الناس یا فرمودن که اگر سوال مثلا بلاغی دارید برید به عوان ابن تقلب مراجعه کنید اگر سوال اعتقادی دارید برید به هشام مراجعه کنید اگر سوال فقهی دارید برید مثلا به زراره و محمد ابن مسلم مراجعه کنید اینها این روایات که دلیل ما بر حجیت خبر ثقه نبود که این روایات دارن حجیت باب فتوا رو بیان میکنن بله اگر به همچین روایاتی برای حجیت خبر ثقه استناد شده بود این اشکال اونجا مطرح میشد که اینها که در مقام بیان خبر حدسی هستن نه در مقام بیان خبر حسی آقای صدر هم به این روایت در طوائفی که بیان میکنه انشاءالله در حلقه سالس طوائف ده کنه که خواهیم رسید به روایاتی که مربوط به باب حجیت فتوا هستن که برای حجیت خبر ثقه استناد نکرد بله این روایات میان آقا خبر حسی حجتن اما اینکه آیا خبر حدسی حجت هستن یا نه این روایت ساکته این روایت در مورد اونها صحبتی نداره برای حجیت خبر حدسی باید بریم روایت مختص باب خودش این
اگر مثلا معلوم کلینی بیاد بگه که این روایت صحیح هستن مرسل نقل کرده ولی میگه صحیح سند من حذف
کرده
یعنی مثلا مثل شیخ صدوق که مثلا روایت مرسل نقل کرده ولی گفته تمام روایت صدق بوده یعنی حجت
اختلاف در اینجا دیگه یعنی اگر ان حسن باشه که قابل اعتناست ولی اگر ان حدسن باشه که یعنی شما دارید میگید که مرسلات صدوق کل مسانیدشه این قاعده یه قاعده هست که میگن مرسلات صدوق کل مسانیدش یعنی اونجایی که سند روایت رو ذکر کرده که مسند روایت بررسی بشه مرسلات هم نفی کرده مثل اون روایاتی است که سندش رو ذکر کرده خب اونجا آقا اینجا در رجال بحث دارن که اگر صدوق داره میگه که فلان چیز اینطوری هست فلان چیز اینطوری نیست امکان این احتمال شبهه رو میکنه که امکان این که ان حدسن باشه هست لذا مبنای صدوق رو قبول ندارن نه تنها صدوق بلکه بعضی ها نسبت به رجال هایی که الان مثلا میگه که جابر بن یزید جوفی ثقتون کذا یا سعد بن طریف ثقتون کذا یا فلانی لم یکن ثقتو بعضی از آقایون اشکال میکنن که آقا این قول اینها قابل عقص نیست چون ممکنه که ان حدسن باشه بله مشهور آقایون اینها رو حسی میدونن یعنی چی حسی میدونن؟ یعنی یا آقا صدو میگه نجاشی از این شنیده اون از اون شنیده خب این شنیده های چیه؟ حسیه یعنی بر اساس حس اینطور گفتن ولی
مصداقت مگه محسوسه که بخواد حسی باشه
بله یا مگه حضرت مگه نه بودش
که مصداقت مگه دیدنی
نه شنیدن دید.
نه.
حس که دیدنی نیست که
حس که میخوام بگم نه مصداقت رو مگه میشه دید
آره دیگه
حس کرد
آره دیگه
یعنی حس کنم فلانی موثقه
حس کنم نه حسی
چیزی که
آره یعنی یه کسی با او هشت و نشت داشته یه آدم مورد اعتمادی مثلا فرض کنید که آقای شیروی یه مدت با شما هم مجری هستن بعد من در مورد احوالت شما از آقای شیروی میپرسم آقای شیروی میگه ایشون آدم مورد اعتمادی من ازشون دروغی نشنیدم کار
من مورد اعتمادی
نه دیگه دیده کی که داره رفتارهای شما رو می‌بینه.
فقط دم خوردن من دیده، خوابیدن
خبر...
من دیده، سری که
نه دیگه هشت و نش داشته با شما صحبت کرده، بحثی کرده.
بدی ندیده.
نه بدی نه. بدی نه. اینکه آقای شیوه با شما هشتوناش که شما دیگه میفهمی یه مدت دوی کسی باشیم یه سفری داریم هم حجره باشیم. آره آره دیگه با شما صحبت میکنه یه مدت
حسن میگه دروگو نیست یه حدسه میداره
میگه نه حدسه نه اشتهاد میکنه
احتمال خلاف
ان حدسه یعنی که صغرا خبرا بچینه یه مبانی اشتهادی داشته باشه بعد به این نتیجه برسه که فلان مطلب میاد بیرون. مثلا شما صیغه امر و دال بر وجود میدونید، فلانجا صیغه امر وارد شده، ظهور هم حجت میدونی، اینها رو به هم ضمیمه میکنی، در نتیجه نماز جمعه میفهمی واجبه. ولی ان حسن یعنی که حضرت به شما گفته نماز جمعه واجب است. وقتی حضرت گفته نماز جمعه واجب است، دیگه واجبه دیگه، از حضرت شنیدی و حضرت هم تصریح کرد که یجب علیکم صلات الجمعه، با این وجوبه دیگه، این چه هم حسن. حالا آقای شیوی هم نسبت به وثاقت شما یه مدت با شما گشت، دید اهل کذب نیستی، خبرهایی که نقل میکنی عمدتا اشتباه نقل نمیکنی، یعنی احتراز از کذب هم که داری، نمازات هم که داری میخونی، فسق علنی هم نداری، خب ظاهرم شما سره بگیم
اهل کذب نیست و از کجا میگه؟
هم با برخوردها دیگه، برخوردهایی که با شما داره.
نه خب میگم اهل کذب از کجا میگه؟
برخوردهایی که با شما داره.
نه های میگه من کذب را احراز نکردم.
همین دیگه اهل کذب نیست دیگه. هم با کافی دیگه. هم با کافی
پیدا نکردم که او اهل کذب نیست.
شما راه دیگه ای داری؟ اصلا مگه راه دیگه ای داریم برای غیر از این؟
مقبول ثانی مقبول اولی نیست که با هست
نمیشه. خب اینجا فلسفه نگاه نمیشه.
اصلا اگر بخوایم که اینطوری نگاه کنیم، مسائل رجالی اگر بخوایم اینطوری نگاه کنیم که اصلا سنگ و سنگ
نه، مثلا اینکه شما اول میگید هر حجت نداره.
من نگفتم هر حجت نداره، من گفتم از این روایات حجت هست استفاده نمیشه.
توصیه حسی
میگه
من ان حدسم بگم فلانی موسطه، بگید این حجه نداره دیگه.
این دواره در مقام بیان نیست،
مال راوی یا مال مرویه؟
چی؟
این حدس و حسی که داریم میگیم مال راویه، یعنی وثاقت راوی رو باید بر اساس حدس یا حس بفهمیم، یا مال مرویه اون چیزی که داره بیان میشه روایت رو باید بر اساس حس
یا بودن که بر اساس راویه و حسی بودن بر اساس مرویه دیگه، یعنی خبر باید حسی باشه. نه حالا این دو بست و بست شد. بست اولشون این بود که این روایات حجیت خبر حدسی رو هم ممکنه بیان کنن، یعنی یه سری روایات بیان کردن که ما جواب دادیم که اون روایات در مقام بیان حجیت خبر حدسی هستن، رفتی به خبره باید ندن. بعد بست رفت تو ثقه، بعد رفتن تو راوی که ایشون فهمیدن که ما ثقه بودن رو از کجا میتونیم احراز کنیم. خب ثقه بودن با همین برخوردها دیگه، با همین برخوردهای یعنی نهایتا اگر حجیت خبر ثقه ثابت بشه، آقای شیرویه با شما برخورد داشته، به شما بگه از شما نقل کنه که ایشون قابل اعتماده، خب ما به شما اعتماد میکنیم. کما اینکه خود حضرات دارن میگن فلانی قابل اعتماده، خود حضرات تصریح کردن که به خبر محمد بن مسلم عکس کنید، به زراره عکس کنید، یا اصلا حضرات هم نه، همین رجال هایی که ما داریم اینا چطوری اینا اخبار حسی دارن میگن دیگه، یعنی یا خودشون مستقیما برخورد داشتن یا انحسن از کسی که قابل اعتماد بوده وثاقت یک شخص دیگر رو احراز کردن. کما اینکه من وثاقت مثلا آقا سید رو از خبر جناب آقای کاویانی احراز میکنم، یعنی به قول ایشون اعتماد میکنم و احراز میکنم که ایشون صدق هستن.
شما که مثلا میگید توصیل ان حسن ما قبول نداریم، مثلا شاید شیخ صدوق حدسی توصیل کرده،
جواب میدن خود دیگه،
اما توصیل حسی رو ما قبول داریم. اگر ان حسن کسی توصیل بکنه ما قبول داریم، اشکال میکنم که اصلا توصیل ان حسن اصلا معنا نداره. یعنی کلن توصیل بر پایه یک فرم عقلیه، یعنی میگه من دروغی ندیدم، پس این آدم در و دروغوی ندارد، پس پرست
یعنی شو هستی؟
بله
یعنی شو هستی؟
این خودش
بله
نمیشت
اینکه من یه چیزی رو حس میکنم و بعد میام نقل میکنم که دقیق عقل این کارو میکنه، یعنی عقل داره درک میکنه و عقل یه حکم میده. اما عقل بر چه پایه‌ای داره این حکم میده؟ بر اساس حس؟ یعنی بر اساس مبانی که شخص دارد داره این حکم میده؟ نه،
مبنی
نه، عقل اگر داره این حکم میده بر اساس حسه، یعنی میگه آقا من دیدم، دروغی هم نشیدم، ضابط بودن رو دیدم، حالا اینطوریه. نه اینکه چون مبنای من در وساقت کذاست، یا در فقه مثال بزنم چون مبنای من در صیغه امر کذاست و ظهور کذا رو هم حجت میبینم و این روایت هم حجت است، پس من این حکم میکنم. نه، این میشود حکم عقلی بر اساس حس. اینجا حکم عقلی هست، ولی بر اساس چیه؟ بر اساس حس. تمام حرفهای ما و تمام ادراکات ما که ادراکات عقلیه، حس و حس هم که داره میگیم، گاهی اوقات این خبر حسی که شما بیان میکنه حکم عقله، چون عقل باید درک کنه. آدم بی عقل و مجنون که درکی نداره، که عقلش درک میکنه اما عقلش بر اساس پایه حس درک کرده. اون وقت عقل در فتوا عقل درک میکنه اما بر اساس پایه حس داره حکمی رو نقل میکنه. هم حس و هم حس، نه تنها هم حس، حس و هم حس. این حرکت دادن دست شما نیاز به درک عقلی داره. در عقل شما باید درک بکنه که الان نیاز است دست تو حرکت بدی و دستور میده حرکت میکنه. عقل شما باید درک بکنه که الان نیاز به حرف بزنی، دستور میده، چشات میبری روی این نگاه میکنی، میخوایی باید حرف میکنی. خب اینا الان شد
حدسه میکنه حرف حسابش چیه؟
حالا اون بماند، اون حالا اینا بحثه خاص خودشو داره. من در مقام جواب به شما عرض کردم که همیشه اینطوری نیست که تمامی توصیقات ان حدسن باشه. اون کسانی هم که اشکال میکنن توصیقات این آقایان رجالی ان حدسنه، جواب دادن به اینها. یعنی ما دو دسته در رجال داریم، حالا بس ما طول بدیم. یه عده هستن که کلن رجال رو میذارن کنار به خاطر همین اشکالات عام بر رجال، حالا یه عده هستن که این اشکالات عام بر رجال رو جواب میدن. یکی از اشکالات عام از بد در رجال اینه که آقا این توصیفات، این تضعیفات، این حرفایی که ابن غزالی زده، مرحوم صدوق زده، مرحوم طوسی زده، نجاشی زده، کشی زده، اینا ان حسنه. به چه دلیل ان حسنه؟ به فلان دلیل، به فلان دلیل، به فلان دلیل. اینها در مقدمات علم رجال خواهید خوند. ولی یه عده در مقابل جواب میدن که نه، اینها حدسی نیست، اینا حسیه. و اون حدسی هم که شما در فقه میبینید، یکی از جوابها اینه، اون حدسی که در فقه هست فرق داره با اون حدسی که در رجاله، یعنی مشترک لفظی شده. یکی از جوابها اینه، مشترک لفظی شده که شما فکر کردی اینجا حدسه، اون حدسی که شما در اینجا داری بیان میکنی حس در علم فقه هست. حالا انشاءالله
حس همین حواس خمس منظور شنیدن، دیدن،
ادراکات دیگه. بله،
ادراکات هم خمسه حسی که ما بگیم. مگه اصلا این چشم و گوش وساقت رو میتونن ادراک
بکنن؟ خود وساقت دیدنی نیست، ولی لوازمش که قابل درک.
لوازمش
الان شجاعت دیدنی، حماقت.
نه، لوازم وساقت چیه؟
شما حماقت رو میبینی؟
لوازم وساقت
چیه؟ حماقت رو میبینی؟
آیت
هایی
بیشتر
رو میبینی؟ نه، حماقت دیدنی؟
نه،
چشم دیدنی.
خب پس از کجا میفهم یا رو احماقه؟
از اون آثارش.
برکر سقه بودن هم همون سقه بودن که یک گنبد و بارگاه که من رو من بینه این زده بیرون پس این فلان سقه. نه دیگه، از رفتارش، از برخوردش، عدالت. آقای رئیسی عادله. الان مثلا از لبادش فهمیده که ایشون همش لباده رو چه عادله. نه یعنی رفتارش
پس از زده بیرون چه بارگاه داره. حس اصلا معنا نداره تو این چیزا.
حسین بی‌معنا. آثارش دیدنیه دیگه. آثارش دیدنیه. اگر این فرمایش شما رو بزنیم که هیچ چی دیگه اصلا حسی نمیشه. میگم
همه‌شون
حسیه بی‌معنا. چطور؟
به این معنا که از یه سری مقدمات استدلالی به نتیجه میرسیم.
باز کردن دیگه، مقدمات استدلالی. چون مقدمات استدلالی ان حسن هستن، لذا این میشود حسی. اما اگر اون مقدمات استدلالی ان حسن باشد، اون میشود حسی. مقدمات داره، شما خبر حسی هم که میخوای بگی نیاز به این مقدمات داره، ولی اون مقدمات ناشی شده از چی؟ ناشی شده از حس. لذا بهش میگن خبر حسی. به لحاظ منشأ و به لحاظ آثار گفته میشه حسی، ولی خود وساقت یه قلمبه‌ای که نیست. به خود عدالت، حماقت. الان مثلا معنای انسان، معنای انسان چیه؟ حیوان ماتق. حیوان متا رو نشان بده. کن من معنا حیوان متا هم من مصداقی از اون معنا. پس معنا کو؟
منشأ داره
بساقت. دیگه چون این منشأ‌های حسی هستن، یعنی با توجه به برخوردها، با توجه به گفتگوها، با توجه به اینکه آقا این در اینجا دروغ نگفت، رفتار غالبی اونه که این دروغگو نیست. رفتار غالبی اونه که آقا این شخص مواظب نمازهاشه، این شخص مواظب این که هر حرفی رو نزنه. خب این رفتارها نشون میده که ملکه سره بودن در اون هست. این رفتارها نشون میده که ملکه احتراز از گناه در او هست. لذا به اون میگیم سره، لذا به اون میگیم عادل. حالا عدالت یا فاسق بودن که یه قلمبه ای نیست که به ها این اونجاش فلانه پس این فاسق. نه، یارو مثلا میگیم ریش تراشه، خب این ریش تراش بودن یکی از آثار چیه؟ یکی از آثار فسقه، پس میگیم این فاسقه. یارو مثلا اعتنا نداره به خوندن نماز اول وقت، خب این نشونه چیه؟ نشونه ای که آدم لاوبالیه دیگه، لذا حکم لاوبالی میکنه. این که حکم کردی، حکم داری میکنی، ولی حکم بر اساس چیه؟ بر اساس حس، یعنی بر اساس برخوردها و رفتارهایی که درونش. خیلی، اما فرمودن که دو ویژگی باید برای مروی و خبر وجود داشته باشد که اون مروی و خبر حجت باشد. یک، اون خبر باید حسی باشد که تمام شد. وجه دوم و ویژگی دوم مروی این است که مضمون خبر نباید مخالف صریح، یعنی مخالف مستقر، مخالف صریح دلیل قطعی و صدور چه از روایات و چه از قرآن باشد. یعنی حجیتی که بر خبر ثقه بار می شود، بر خبر ثقهی بار می شود که مفاد یا مضمون آن خبر، مفاد یا مضمون آن خبر مخالف صریح کتاب یا مخالف صریح ادله قطعی و صدور، یعنی روایات قطعی و صدور نباشه. علت این مطلب چیه؟ روایات زیادی وجود دارد رفقای من که بیان میکنند خبر مخالف کتاب حکیم یا مجید یا هر چیزی حجت نیست. مثلا من دو تا روایت اینجا بردم. مثلا روایت وارد شده که از سکونی، الان سکونی سنیه ولی سر از کجا فهمید سر از برخورد کردیم
از مقدماتی ساختاری داره رسیدنی شد از داریم
این ساختار، چون این ساختار ناشی شده از حس، لذا میگیم اینها حسی هستن. انها ان ابیه ان نوفلی ان سکولی ان سکونی ان علی عبدالله علیه السلام. سکونی رو باید با فتح خوند، به فتح سین. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان علی کل حق حقیقتا و علی کل ثواب نورا فما وافق کتاب الله بفرمایید فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. اون چیزی که موافق کتاب بود اخذ بکنید، اون چیزی که مخالف بود بندازید دور. یا از ایوب ابن راشد عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال علیه السلام ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف. هر حدیثی که هر سخنی از ما که موافق قرآن نبود فهو زخرف، اون رو بندازید دور. خب این روایت بیان میکنه که روایتی حجتی که مضمون اون مخالف صریح به نحو مستقر، به نحو مستقری که عرض میکنم من دارم اضافه میکنم چون انشاءالله در بحث تعارض خواهیم خوند که یکی از مرجحات احادیث متعارض این است که مخالف قرآن نباشد، موافق باشد. اینم که میگه مخالف نباشه در تعارض 100% نباید باشه. بله، اگر یه اطلاق قرآنی داشتیم یه روایتی خاص بود اینها تعارض هستن، ولی تعارضشون تعارض مستقر نیست، تعارض قابل جمعه. پس خبر ثقه حجته که مضمون اون مخالف کتاب نباشه. سوال، ممکن که گفته بشه که آقا این روایات بیان میکنه که آقا سید عزیز خبر ثقه نباید مخالف با کتاب باشد، نباید مخالف با کتاب باشه، در حالی که مرحوم شیخ صدر فرمودن که مضمون خبر ثقه علاوه بر این که نباید مخالف با کتاب باشد، نباید مخالف با روایات قطعی و صدور هم باشد. سوال اینه که جناب آقای صدر، شما این روایات قطعی و صدور از کجای این روایات بیان کردید؟ شما گفتید که آقا حدیثی که مخالف قرآن نباشد و مخالف روایات قطعی و صدور نباشد قابل اخذه.
خب این دو تا روایت که من الان خوندم فقط گفت مخالف قرآن نباشه، شما اون قسمت دوم که حدیث نباید مخالف روایت قطعی صدور باشد و از کجا در آوردی، از کجا این روایت در آوردی؟ من شهید فرد در جواب سوال واضح شد؟
بله
در جواب می‌فرمایید که واضح شد سوال آقای آبدینی یه بار دیگه بگید. من دو تا روایت خوندم که این دو تا روایت میگفت روایات ما نباید مخالف با قرآن باشه.
سنتش.
ها. ولی ادعای سید صد این بود که روایات ما علاوه بر اینکه نباید مخالف با قرآن باشن، نباید مخالف با سنت قطعیه هم باشن. سوال اینه که آقای صد این روایت فرمودن که روایات نباید مخالف با قرآن باشن. با سنت چی؟ از کجا این روایات عدم مخالفت با سنت رو برداشت کردیم؟ من آقای صد در جواب می‌فرمایم که ما ادله‌ای که داریم یک ادله‌ای داریم که سنت و قرآن رو همتراز همدیگه قرار میده، لذا به خاطر اون ادله‌ای که قرآن و سنت قطعیه رو همتراز همدیگر قرار میدهند، به خاطر وجود اونها این همترازی باعث شده که ایشون از این روایات چیکار کنن؟ تنقیح منات کنن، یا به اصطلاح دقیق‌تر القاء خصوصیت بکنن، یعنی بگن که آقا درسته که این روایات گفتش حدیث مخالف با قرآن رو بزن کنار، ولی چون در روایات دیگر قرآن با سنت قطعی همتراز شده، بذار ما از قرآن القاء خصوصیت میکنیم، میگیم علاوه بر این که نباید مخالف با قرآن باشد، نباید مخالف با سنت قطعیه هم باشد. لذا ما به خاطر این اون روایاتی که هم ترازی رو بیان میکرد القاء خصوصیت کردیم، یا به عبارت دیگه از این روایات تنقیح منات کردیم. جمع‌بندی این است که خلاصه این که بنابر نظر مرحوم شهید صد، اولا خلاصه کل این سه مرحله رو بگم، اولا برای خبر واحد ادله از سیره و روایات چه دلالت بر حجیت خبر واحد بکند داریم؟ ادله از سیره و روایات بر حجیت خبر واحد داریم. ثانیاً اخبار و ادله از روایات و از قرآن مبنی بر عدم حجیت خبر واحد نداریم. ثالثاً خبر واحدی حجت است که یک، راوی آن ثقه باشد، دو، مضمون اون خبر یک انحسن باشد، دو، مخالف صریح با کتاب الله و سنت قطعیه نباشد. خلاصه این سه مرحله این شد بحث وسائل تعبدی دلیل شرعی تمام شد. یعنی ما ثابت کردیم که به چه وسیله تعبدی میتوانیم ثابت کنیم که دلیل از ماهیه معصوم علیه السلام ثابت شده، که اون وسیله اهمشی بود همین خبر واحد بود. نکاتی رو در پایان میخوام عرض بکنم. نکته اول ممکن است که این است که ممکن است که سوال شود که چرا مرحوم شهید صد در ابتدای بحث تهدید دلالت، تهدید دایره حجیت، فرمودن که اگر مدرک ما آیه نبع باشد دلالت میکنند که خبر عادل حجت است، و اگر روایات و سنت باشد دلالت میکنند که خبر ثقه حجت. سوال اینه که چرا ایشون اولا آیه نبع رو مورد بررسی قرار داد، اون سه آیه دیگر رو مورد بررسی قرار نداد، و در ثانی مگر ایشون اشکال نکرد به آیه نبع، چرا این آیه رو مورد نظر قرار داد؟ بله به روایات و سیره اشکال نکرد، ولی به آیه نبه که اشکال کرد. پس چرا ایشون این آیه رو مد نظر قرار داد؟ در جواب عرض میکنیم که ممکن است اینطوری گفته بشود که ظاهرن چون ایشون آیه نبه رو قوی ترین آیه بر حجیت خبر واحد میدونه، و در حلقه سالسه هم دلالت این آیه بر حجیت خبر واحد رو قبول کرده، لذا تنها در بحث صفات راوی فقط از این آیه گزارش داد. اما آیات دیگه مثل آیه نفع، مثل آیه کتمان، مثل آیه سوال بر همه اینها اشکال کرد. این دلیل اینه که ایشون آیه نبع رو مورد بررسی قرار داد. یک سوال دیگه هم اینجا ممکنه گفته بشه که منطوق آیه نبر اینه که اگر فاسق خبر آورد خبرش حجت نیست. خب مفهوم این آیه این است که اگر فاسق خبر نیاورد خبرش حجت است. ولی چرا آقای سعد مفهوم آیه نبر رو اینطوری گرفت؟ منطوق این بود اگر فاسق خبر آورد خبرش حجت نیست، مفهومش چی گرفت؟ گفت اگر عادل خبر آورد
غیر فاسق،
در حالی که مفهومش اینه که اگر غیر فاسق خبر آورد خبر او حجت است و غیر فاسق هم شامل بگو عادل می شود هم شامل ثقه. ممکن است که متوجه شدید آقای سعد در صفات راوی فرمودن که مفهوم آیه نبر دلالت می کند که خبر عادل حجت است، در حالی که الان ما داریم اشکال می کنیم که آقای سعد کی گفته که مفهوم آیه نبر این است که اگر عادل خبر آورد، مفهوم آیه این است که اگر فاسق خبر نیاورد خبرش حجت است. خب اگر فاسق خبر نیاورد مراد از این که فاسق خبر نیاورد این غیر فاسق بودن، اهم از این که اون مخبر عادل باشد یا اون مخبر چی باشد بفرمایید ثقه باشد، چون به ثقه هم غیر فاسق گفته می شود، به عادل هم که غیر فاسق گفته می شود. در جواب
می فرمایید فاسق خبر نیاورد، منظورتون اون که غیر فاسق خبر آورد؟
بله بله فاسق نیاورد یعنی غیر فاسق. در جواب عرض می کنم که اگر یادتون باشه ما خودمون این اشکال رو به مفهوم شهید سر در ذیل آیه نبأ ابتداعا مطرح کردیم و بهشون عرض کردیم که جناب آیه سر مفهوم آیه این نیست که اگر عادل خبر آورد، بلکه مفهوم آیه اینه که اگر غیر فاسق خبر آورد. منتها در اینجا عرض میکنیم که نهایت دفاعی که میتونیم از آیه سر بکنیم این است که فاسقی که در آیه بیان شده اینجا هم فاسقون بنبه، فاسقی که در آیه بیان شده اطلاق داره و معنای اون کسیه که دارای فسقه. حال با توجه به اطلاق معنای فاسق جناب ثقه هم درست است که احتراز از کذب دارد، اما فقط احتراز از کذب دارد ولی گناهان دیگر را مرتکب می شود. آقا شارب الخمر ولی دروغ نمیگه، زناکاره ولی دروغ نمیگه، لواطکاره ولی دروغ نمیگه. پس به خاطر اینکه بر ثقه هم ممکن است فاسق تطبیق شود، لذا آقای سعد وقتی میفرمایند اگر غیر فاسق خبر آورد مرادشون از غیر فاسق فقط کیه؟ فقط عادله. چرا؟ به خاطر اینکه ممکن است، یعنی احتمال زیاد دارد که بر ثقه هم فاسق تطبیق بشود، چون فاسق یعنی کسی که گناه میکنه. خب این ثقه درسته که فقط کذب نمیگه ولی احتمال اینکه گناهان دیگر رو انجام بده هست. در اصلا در تعریف ثقه اینو گفتن، ثقه یعنی کسی که ضابطه و فقط اعتراض از کذب داره، ولی نگفتن که اعتراض از گناهان دیگر هم دارد. لذا نهایت دفاعی که میتونیم از آیه سعد بکنیم اینه که فاسق اطلاقش جناب ثقه رو هم شامل میشود. نکته دوم این است که چطور روایاتی که بیان شد دلالت بر حجیت خبر ثقه کرد. مرحوم شهید سر فهمیده که این روایات دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه، اما در اینجا فهمودن که ما از این روایات ثقه رو برداشت میکنیم. اگر یادتون باشه مرحوم آقای سعد اونجا فهمودن به تواتر اجمالی که ما تصحیح کردیم، گفتیم مرادشون تواتر معنوی است، اونجا فهمودن که به تواتر معنوی ما حجیت خبر واحد رو ثابت میکنیم و به واسطه این تواتر وقتی حجیت خبر واحد ثابت شد بعد ببینیم این تواتر داره چه صفاتی رو میگه. خب اونجا که شما نگفتی که چه صفاتی رو میگه، چطور شد اینجا یهو شد ثقه؟ در جواب عرض میکنیم که درسته که مرحوم آقای سعد در اونجا بیان نکردن که چه صفاتی رو میگه، بلکه فرمودن که ما فقط از این تواتر معنوی ثابت میکنیم که اصل خبر واحد حجته، ولی ایشون خودشون در بحث حلقه ثالثه اونجا بیان کردن که اون چیزی که به تواتر معنوی برای ما ثابت میشود در این روایت فقط خبر ثقه است، لذا این اشکال وارد نشود. یه نکته سوم در حد یک دقیقه بگم، میخوام ذهن رو فقط درگیر کنم و اون اینه که رفقای من منطوق آیه 90 با تواتر معنوی و سیر تعارض داره. منطوق آیه 90 میگه که اگر فاسق خبر بود خبرش حجت نیست، چه این فاسق ثقه باشد چه این فاسق ثقه نباشد، در حالی که سیره و روایات به تواتر معنوی ثابت کردن که خبر ثقه حجت است. چه بگو چه فاسق باشد چه فاسق نباشد. اون داره میگه خبر فاسق چه ثقه باشد حجت نیست، این داره میگه خبر ثقه چه فاسق باشد حجت هست. اینها با هم تعارض میکنن. خب شما چطور به واسطه تعارض اینها ثابت کردید خبر ثقه حجت است؟ انشاءالله مرحوم قیصد در بحث تهدید دائره حجیت این اشکال تعارض رو بیان میکنن. خلاصش اینه که آیه 90 اطلاق نداره. آیه 90 نمیگه فاسق چه ثقه باشد چه ثقه نباشد، اطلاق شکل نمیگیرد به خاطر قرینه زیل آیه که انشاءالله این رو
توضیح حرفش با اینجا در تعارض نفتیم که با عادل چرا گفتیم عادل هست.
برای همین عرض کردم که نهایت دفاعی که یعنی بگه بخوام قایت و زورنا همین ولا اون اشکال
خود اولو چیکار میکنن؟
شرط مسوق بیان موضوع. اون اگر یادتون باشه اونجا عرض کردم که آقای صد میفهمن که شرط بیان مسوق اون شرط مسوق موضوع گاهی اوقات شرط وحید، گاهی اوقات شرط وحید یعنی اسلوب علا اسلوب الوحید است، گاهی اوقات علا اسلوب الوحید نیست. علا اسلوب الوحید باشه یعنی تحقق موضوع فقط وابسته به این شرط، تحقق ولد فقط مستلزم موضوع که ولد باشه فقط مشروط به این شرط، یعنی باید روزی بشه تا ولد بیاد. اما نسبت به خبر تحقق خبر فقط مستلزم فاسق نیست. ایشون خودشون انشاءالله در بحث شرط مسوق موضوع این اشکال رو مطرح میکنن و خودشون هم جواب میدن. اگر یادتون باشه من اونجا هم یه اشاره کردم، اما شما فهمش داشتی بفهمید
مثلا آیه مفهومش رو میشه اوسریه، میگه اگر فاسق بود باید تبیان بکنه.
این که منطوقه
میان حالا این منطوقه، اما اگر محرز نبود
مجهول یعنی مفهوم بر اساس
مثلا شارع میگه اگر لباست نجس بود باید آب بکشی،
اگر لباس مفهومش میشه اگر نجس نبود
اگر مجهول
مجهول بود
بازم نجس نبود دیگه. نه مجهول بود که نجس هستی بازم لازم نیست آب
نمیدونی آقای نداری
اون که بخاطر براءته نه بخاطر مفهوم.
نه این جمله وقتی میگه اگر نجس بود آب بکش، خب اگر من نجاست رو احراز نکردم طبیعتاً تکلیف به شستن ندارم دیگه،
یعنی غیر نجس هم شامل طاهر میشه هم شامل این که نمیدونیم طاهر هست.
یعنی منطوق میگه که اگر نه
اگر فسق را احراز کردی
اگر خبر فاسقی آمد اگر خبری
احراز بود
خبر فاسقی آمد اون که آیه نبود که طبیعتاً باید احراز بکنه، اون که از مقدمه خارجی فهمیده میشه. آیه چی میگه؟ آیه بچی میگه آیه داره میگه که من چون دارم به مفهوم آیه تمسک میکنم، آیه داره میگه که اگر فاسقی خبر آورد واجب است که تبیین کنی، واجب است تبیین کنی ارشاد به عدم حجت. اگر فاسق خبر آورد یعنی خبرش حجت نیست. مفهوم این آیه چی میشود؟ مفهوم آیه میشود که اگر فاسقی خبر نیاورد
یا مجهول یا ثقه یا عادل،
اگر فاسق خبر نیاورد حالا شما میگید هم است این که یا عادل باشه که فاسق نیست، یا مجهول باشه مجهول باشه چرا فاسق نیست؟ احراز نکردی شما لسه زیر قرار نمیره. اگر فاسقی خبر نیاورد یعنی نباید فاسق باشد، اما شخصی که مجهوله شما احراز میکردید
نه مجهول نه
کما این که اگر یه شخصی مجهولی هم خبر آورد منطوق شامل نمیشه. یعنی همونطور که منطوق نسبت به شخص مجهول الفسق خبرش را از حجیت نمیندازد، از اون طرف هم مفهوم شامل حجیت خبرش نمیشه. الان یه کسی خبر آورده برای من نمیدونیم که فاسق هست یا فاسق نیست، این منطق آیه شاملش میشه؟ بعد احراز بکنید درسته؟ از اون طرف هم اون کسی که فاسق نیست هم باید احراز بکنید که فاسق نیست. چطور شما در خود داره میگه اگر فاسق خبر نیاورد دیگه
نه
اگر غیر فاسق خبر آورد یعنی فاسق نبود،
فاسق نبود شما احراز میکنید؟
غیر فاسق یعنی چی؟
خب نه من میفهمم غیر فاسق رو، فاسق نبودن رو
باشه اشکال نداره، مجهول یعنی فاسق نیست؟
مجهول نه جا
شخصی که شما نمیدونی فسق داره یا نه بهش میگن که فاسق نیست؟
ما دنبال فاسق نیست نیستیم.
غیر فاسق نه هم دیگه یعنی کسی که فاسق نیست.
نه ما میگیم که من از این طرف میگم من فاسق بودن رو احراز کردم، غیر فاسق بودن برام مهمه.
غیر فاسق بودن یعنی این که نباید فاسق باشه دیگه. غیر فاسق بودن این چی؟
یعنی که عدم احراز فسق.
غیر فاسق بودن معنیش اینه، یعنی عدم احراز فسق.
بله. راه دیگه ای ندارم، اگر
حسی هم بفرگیم نه اشکال نداره، اشکال نداره. الان یه شخص مجهول اومده ابتدا به ساکن، این غیر فاسق بهش میگن
تا احراز نشه سریع بهش
نمیگن. نه فاسق هم نمیگن، غیر فاسق هم نمیگن، چیزی بهش نمیگن، میگن شما مجهولی. یه عنوان، یعنی من میگم مجهول بودن یه عنوان دیگری در عرض فسق و غیر فسقه. نه به اون میتونی فاسق بگی، نه میتونی غیر فاسق بگی. باید هش و نش بکنی که بفهمی یا فاسق است یا غیر فاسق. لذا دارم میگم یه عنوان در عرض این دو تاست، نه اینکه ذیل غیر فاسق.
من تو آیه فقط غیر فاسق بودن رو احراز میکنه.
من تو
غیر از اون هر چی باشه، عدم احراز هم باشه میشه میشه مفهومش، یعنی
من الان اون چیزی که به ذهن قاصرم رسه که اینه، اینه که مجهول بودن یک عنوان هم عرض با فسق و غیر فاسق. یعنی الان یه شخصی که الان بیاد اینجا ما نمیتونیم بهش بگیم فاسق، نمیتونیم بگیم غیر فاسق. یعنی عرفا اینطوریه. من تو این که فاسقه
گفتم ای فاسق. خب من وقتی نمیدونم اینو این در مقابل فاسق بودن قرار میگیره.
چطور؟
معنی غیر چیه؟
فاسق من تو این بود که باید فاسق باشه، ولی اگر نمیدونی یعنی غیر فاسقه؟ نه دیگه، اگر نمیدونی یعنی مشغوله، بلکه غیر فاسق بودن هم باید احراز بکنی.
منظورش
قرار نمیدونی، حالا باید جای تحمل داره برم این وقت باید تحمل.
خدای تکلیفی در ما بار کرده وجوب تبیین.
وجوب چی؟
تبیین.
تکلیف نیست. نه این تکلیف نیست، این ارشاد به حجیت، عدم حجیت.
حکم وزنی حکم وزنی دیدیم یه باید نجاست رو
بشوید.
آقا شما باید تبیین بکن که زمانی که با فاسق رو به رو بودیم.
نه اون باید نجاست رو بشوید، هم حکم تکلیفیه نجاستش رو بکنه، نجاست یا تعارفش. خیلی خب مراد واضح. خب
واضح یعنی میگم این که میگم اگر من که باید برم دنبال تبیین زمانی که با فاسق رو برو بشه.
خب
من هنوز موضوع رو احراز نکردم، طبیعتا خوش من احراز نکردم، تکلیف به تبیین نداره.
من هم دارم میگم وقتی میگم یه خبر مجهول اومد من
موضوع به تبیین نیست.
شما دارید برای من میگید. شما دارید برای من میگید.
نه من معید میکنیم به مجهول عمل.
نه من گفتم به مجهول عمل نمی کنیم.
الان این آیه قرآن
شما میگید الان به مجهول عمل میکنیم.
سوره قصص
شما الان میفهمید به مشغول عمل میکنید؟
این سوره قصص میگه و جاء رجل من اقصى المدینه یسعى قال یا موسی ان المسامرون
بک. بحث دیگه است، ما به اون استناد نکردیم که الان ما داریم به مفهوم این آیه
مثلا یه مردی اومد گفت آقا چه نشستی که قرار تو رو بکشم، گفتن چرا چرا برو بیرون. خب این چیه؟
تو حکم
شاید
این مسئله
که
الان
این
فرد
بیاد به ما یه حرفی
بزنه، منو نمیشناسم. حکم کلی نه، اون یاروی که اومد یه حرفی زد میخواست بکشه، دفع ضرر محتمله، حتی اگر فاسق هم باشه شما اعتنا میکنی. من الان اگر از افسر فسقان بشنوم که یک شیری پشت دری که میخواد بیاد اینجا ما رو بدره، اصلا در باز نمیکنم، یعنی جرئت نمیکنم. اون که یه بحث دیگه است، ولی شما آیه که مورد نظر ما نیست، ما داریم در مورد مفهوم این آیه صحبت میکنیم. شما میگید مفهوم آیه غیر فاسق شامل مجهول بودن هم میشه. من دارم میگم اگر یک مجهولی بیاد ما ابتدا صبر کنیم، یعنی هشت و نش میکنیم ببینیم فاسق هست یا فاسق نیست، اگر فاسق باشه حجت نیست، اگر فاسق نباشه حجت هست. بفهم شاید زیاد
شما دارم میگم مفهوم آیه الان میگه
اگر غیر فاسق بود بهش عمل کن حجت، بهش عمل کن حجت.
به نظر من برداشت نمیشه دیگه. ما داریم میگه آقا اگر فاسد اومد رفتش اعتنایی نکن.
اگر این که منطقه
منطقش اینه، مفهومش چیه؟ دبرا غیر فاسد میگه من
عمل خود منظور برداشت میکنم مفهوم دیگه من
چطور تو منطق برداشت میکنی؟ مفهوم مثلا کجه؟ تو مفهوم منطق داره میگه که اگر فاسق خبر آورد حجت نیست. منطقش چیه؟ منطق یعنی مفهوم یعنی چی؟ مفهوم یعنی آفرین حکمی که مخالف حکمی است که در منطق هست. خب حالا حکمی که مخالف در منطق چیه؟ حکم منطق حجیت عدم حجیت بود، حکم مفهوم میشود حجیت. اگر شما مفهوم برداشت نمی کنی یعنی اینکه مفهوم نگرفتی، نه اینکه مفهوم نداره. در پایان بحث از وسائل اثبات تعبدی ایشون مبحث خیلی جالبی رو زیر عنوان قاعده تسامح در ادله سنن مطرح می‌کنه که این دیگه ربطی به اصل عنوان خبر واحد نداره. بحث در خبر واحد تموم شد و ما ثابت کردیم که خبر واحد حجت است، منتها این خبر واحدی که باید راوی اون ثقه باشه در یک سری موارد استثناء خورده که ولو خبری وارد بشود و راوی آن ثقه نباشد بلکه ضعیف باشد، شما می توانید به اون خبر عمل بکنید که انشاءالله فردا به این بحث خواهیم
پرداخت. نتیجه بحث خبر واحد به تبریر
شهید سر
این شد که خبر واحد ثقه
حجت است، خبره ثقه ای که مضمون خبرش انحسن باشد و مخالف صریح قرآن و سنت قطعیه نباشد. این فقط حرف آقای سر نیست، مشهوره آقایون نمیست بگیم
سلام
علیکم. الله اکبر.